الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ثم عرف لكل امرئ منهم ما أبلى ولا تزمن بلاء امرئ إلى غيره سخن در فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که در رابطه با اون کسانی که انسان با اونها ارتباط کاری و مدیریتی دارد نحوه ارتباط نیکو را که مطابق با سنت رسول بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است بیان می فرمایند. حضرت می فهمند که با اون کسانی که ارتباط داری آن کارهایی رو که اونها انجام می دهند و زحماتی را می کشند آنها را شناسایی بکن. و اینگونه نباشه که تلاش دیگری را به حساب شخص دیگر بگذاری. هر کس فعالیتی که کرده است آن فعالیت را از او ببین و این خود یک نوع قدر شناسی است. بلا تقصرن بهی دون غایت بلائه می فهمن که یک وقت نکند که فعالیت و خدمت آن شخص را کوچک بشموری و ناچیز بشموری. یعنی هر کاری را باید به اندازه خودش سنجید و ارزشیابی کرد. چون به هر حال نظام این عالم در بین انسانها بر اساس عدل باید برقرار بشود. عدل این است که هر وجودی اندازه وجودیش شناخته بشه و آثار وجودیش روشن بشه و به آن وجود نسبت داده بشه و از این حدود شخص تجاوز نکنه. البته یک دستورات دیگری هم داده شده که عنوان تشویق و جلب توجه شخص که بیشتر به کارش دلبسته بشود. همونطور که خدای متعال هم با بندگانش یک چنین رابطه ای را برقرار کرده است. اولا نسبت به هر فعلی یک وظیفه و قانونی رو معین فرموده و برای انجام آن هم یک پاداشی را. خاصاً انسان‌ها، مخصوصاً کسانی که در جنبه‌های مدیریتی هستند، یک چنین دقت‌هایی رو داشته باشند که هم حقوق لازمه افراد مراد شده باشه و هم روابط انسانی و روحی به طور صحیح برقرار بشه. لذا گاهی در این رابطه یک انگیزه های پوچ اجتماعی در بعضی ها میاد و حضرت اینها رو گوشزد میکنند و انسان رو متوجه میکنند که روابط بر اساس اون ارزش های واقعی باشد که خدای متعال معین کرده. لذا میفهمد که ولا ید اوونک شرف امرئن الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا. میخواهند که شرافت و بزرگی یک شخصی موجب نشود که کار کوچکش رو بزرگ بشماری. خب این یکی از انگیزه های انحرافی است در روابط اجتماعی که گاهی به نسبت های ظاهری افراد توجه میشه در ارزش دادن به کارهاشون. اگر کسی از یک خاندان به حسب ظاهر شرافتمندی باشه، صاحب حسب و نسب یا مقام یا صاحب مکنت اجتماعی، برای چنین کسی به طور مطلق ارزش قائل می شوند یا کار نکرده رو به اون نسبت میدن یا کار کم او را بزرگ حساب میکنن. و بالعکس اگر یک کسی شخصیت ظاهری اجتماعی نداشته باشه، کار خوب او را زیاد به حساب نمیارن یا کار بسیارش رو کم به حساب می آورن. از این دو ضایعه و آسیب حضرت به طور جدی جامعه رو برحذر می‌داره، که این البته برای هر جامعه‌ای ضایعه است، مخصوصاً برای جامعه اسلامی. ازامه فهمد ولا زعت امرئن الا ان تستصغر من بلائه ما کان عظیما. گمنامی یا مقام پایین کسی را این موجب نشود که کار بزرگی را که انجام داده است کوچک بشمریم. یعنی انتصابات ظاهری در دیدگاه اسلام و حاکم اسلامی هیچ مایه شرافت یا به هر حال کوچکی نیست، همانطور که در دیدگاه خدای متعال این چنینه. فرمودن وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفى وان الی ربک المنتهى. برای هیچ کس جز آنچه که سعی میکنه نیست. و سعیش هم میبینه و جزای وافی به او داده میشود. این رابطه دار حقیقت است که دار آخرت است، احکام اون عالم است، که اون احکام در اینجا هم باید ظهور داشته باشه، چون احکام اونجا نمودی از احکام اینجاست. همونطور که در اون عالم میخواهند که لا انصاب بینهم در روز قیامت حسب و نسب کارایی نداره که جدای از اعمال و رفتار و افعال اختیاری شخص تنها به اون حسب و نسبش توجه بکنه. این کلام رو هم خود حضرات ائمه علیهم السلام بیان کردن وقتی در اعمال و رفتارشون با سرسختی کارهایی رو انجام میدادند، با اون حضرات گاهی گفته میشد که شما که از خاندان رسالتی چرا اینقدر خودتون رو در اعمال عبادی به زحمت می اندازید؟ حضرت این آیه رو می خوندن که خدای متعال در قیامت فرموده است فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ. در اون روایت است که شخص می‌بینه که امام سجاد علیه السلام در مناجاتش با حضرت حق خیلی با شدت حالت تضرع براش بسیاره و به صورتی که حالت قشبه بر اون حضرت رخ داده است، میاد جلو و حضرت رو به اون حالت میبینه، دقت قلب بر او عارض میشه، سر حضرت رو به زانو میگیره و اشک چشمش جاری میشه، به صورت حضرت میفته و حضرت به هوش میان. حال که اینجا چی کار میکنی؟ و حضرت عرض میکنه که آقا شما از خاندان نبوت هستید، چرا انقدر خودتون رو به زحمت میاندازید؟ حضرت فرمودن که ای اسمعی، این راوی اسمش اسمعی، خدای متعال بهش رو برای بندگان خوبش قرار داده، ولو کان عبدن حبشی، یا اگرچه انسان سیاه چهره ای باشه، و جهنم رو برای بندگان عاصی و متمردش قرار داده، ولو کان سیدن قرشی، یا اگرچه سید قرشی باشه. بنابراین همان گونه که نظام تکوین نظام دقیقی است، هر اثری برای یک موجود معینه، اختلاطی در نظام تکوین وجود نداره، هر موجودی هم یک اثر معینی داره. نمیشه گفت حالا این حال ذره میکروب خیلی کوچکه دیگه، این که قابل حساب نیست، ما چرا بهش حساب باز کنیم؟ خورشید به این عظمتی، این رو در برابر او ما مقایسهش میکنیم، و نور خورشید میاد خاصیت این زهره رو متلاشی میکنه. نه ما عبایی نداشته باشیم، نه این ذره کار خودش انجام میده، نور خورشید هم کار خودش انجام میده، نور خورشید یک کاربرد معینی داره، این ذره مثل اون کرمی که در داخل این سیبه، حالا هی آفتاب هم بتابه، اون کار خودشو میکنه، رشد میکنه. در روابط اجتماعی و به هر حال انسانی، حضرت میخوان که انسان دقت داشته باشه جایگاه ها رو عوض نکنه، به این امور اعتباری و پوچ توجه نکنه که انهدام جامعه انسانی در اثر اعتنا کردن به این امور پوچه، که حالا این آقا از فلان خاندان است، پس هر کاری کرد دیگه ما بهش گیر ندیم. نخیر، علی علیه السلام از خودش مایه میزد، اون حاکم اسلام میخواد که اگر که نشدنیه، یک وقت حسن و حسین هم تخطی کردن، من اجرای حد میکنم. و از اجرای حد بر برادرش مسلمان شد یا اظهار اسلام کرد. عقیل میخواست امیرالمومنین علیه السلام رو به تعبیری امتحان کنه که چقدر این شخصیت جدیت داره و باورش آمده. گفتن تو این همه مراحل رو دیدی اظهار اسلام نکردی، اینجا که خاص مثلا گردن تو بزنه اگر اسلام نیاری. حالا به این تعبیر گفت که من خواستم برحال از باور بلند امیرالمؤمنین استفاده بکنم، ببینم چقدر نسبت به این حرکتی که میکنه استقامت داره. لذا در مسیر عاشورا هم ملاحظه میکنیم امام حسین علیه السلام با همین دیدگاه به اصحابش نگاه میکنه، به بنی هاشم نگاه میکنه. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام صورت به صورت دو نفر گذاشت، یکی فرزندش، یکی غلام سیاه. اینا نمودارهای به هر حال بلند این حرکت و این دیدگاهه که این شخصیت عظیم یک چنین به هر حال خضوعی در برابر حق داره. عظمتش به خاطر همینه که هر جا حق طرفداری بشه همون جا حاضره. و به همگان هم اتمام حجت میکنه، همگان رو هم در این مسیر اعلام میکنه که با اختیار بیان. از این جهت وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله افراد رو میفرستادن برای تبلیغ، میفرمودند آنچه که در زمان جاهلیت اساس ارزش‌ها بوده همه زیر پای من، آنچه که خدا ارزش قائل شده که حقیقت داره آن باید مورد توجه قرار بگیره. از این جهت به ما هم در اعمال شخصی خودمون فرمودند یک وقت نکنه به یک کار کوچکی با دید کوچک نگاه بکنیم، به گناه با دید کوچکی نگاه بکنیم هی مرتکب بشی، یا به یک کار خوب خیلی با دید تأثیرگذاریش نگاه نکنی عمل نکنی بهش. یا به انسانها وقتی میخوایی برخورد کنی از جهت انسانی اونها را قدر بدانی، احترام بکنی، به ظاهرشون نگاه نکن. حال لباس کهنه ای داره مثلا، خیلی این مسائل خیلی مهمه ها، گاهی در مجالس مهم مورد توجه قرار میگیره. مرحوم ابن میسر بهرانی یکی از علمای برجسته قرن ششم بوده است که چندی پیش ارگداشت ایشون بود در تهران و قم. خیلی عالم زاهد ارگوار وارد این مجلس علمی میشه، هیچ کس بهش اعتنا نمی کنه، زیاد لباسش جالب نبوده. امامش مرتب باشه، خیلی شیک باشه و اینها. میخواسته به اون جمع بفهمانه که چه مسائلی در بین شما حاکمه، مسائل موهوم. فرداش لباسی حالا اجاره میکنه یا به هر حال میخره یا آریه میگیره از کسی خیلی شیک، بهش اعتنایی میکنند و دعوتش میکنند تو مجالس پذیرایی و اینها. سر سفره دیدن ایشون این قباشو میزنه، آستین قباشو میزنه توی خورش، توی غذا، میگه بخور. میگه نکنه این دیوانه است، ما دیروز اونطور آمد امروز اینطور. فرمود نه، من همون شخصیت دیروزی هستم که من اعتنا نکردید، اما امروز با این لباس که اومدم منو دعوتم کردید، بالا نشوندید، آیت الله به هم بستید، از اینجور تعبیرات. فهمیدم این احترام مال این لباسه، این باید غذا رو بخوره. لذا فرمودند انسانهای خوب در بین افراد مخفی هستند، نکنه با دیدن ظاهر زیاد جالب نبودن افراد به اونها توجهی نشه. این نکاتی است که فرمایش علی علیه السلام در ابعاد گوناگون ازش استفاده میشه، هم جنبه فردی داره، هم جنبه ارزش گذاری معنوی نسبت به افراد، و هم ارزش گذاری ظاهری نسبت به کارهای دیگران. وردد الى الله و رسوله ما يذلك من الخطوب و يشتبه عليك من الامور. میفهمند که به هر حال در امورات به یک مسائل پیچیده‌ای میرسی، مشتبهی میرسی و نمیدانی این کار حکمش چیه، چگونه در این رابطه برخورد بکنی. خب اینجا میفهمد که باید ما در امور مشتبه توقف بکنیم، امورمون رو به خدا و رسولش برگردانیم. چون فرمودن اموری که انسان باهاش مواجه میشه سه قسمه: یا رشدش مسلمه، کار مسلم خوبی است که خب میدانه و اون رو باید عمل بکنه، یا امری است که مسلما غیش روشنه، کجیش روشنه، اون رو بر حذر بدانه. گاهی اموری مشتبه برای انسان پیدا میشه، خود واقعیت رو نمیبینه، یا ذهنیت هایی برایش پیش میاد که این عمل برایش مشتبه میشه، این چیکار بکنم، این برخورد برایش مشتبه میشه، من چیکار بکنم. اینجا زودی تصمیم نگیره، سعی کنه اول به خدای متعال برگرده، از خدا کمک بخواد، راهنمایی بخواد که براش روشنایی ایجاد بکنه. حالا این روشنایی هم گاهی با ارائه نظریه از طرف یک نفر کارشناسه، یک نفر با یک نفر برخورد میکنه که فهم دقیقی داره، اون مسئله مشتبه براش روشن میشه. علی علیه السلام این فرمان رو به مالک اشتر رضوان الله علیه میدهد که این برای همگان رخ میده، این امر. لذا یکی از مسائلی که در فقه مطرحه مسائل مشتبه هست که این روایت که از کردم بیشتر در مباحث فقهی فقها بهش استناد میکنه. السلام که اونجا اگر شخص به یک حکم روشنی نرسد احتیاط میکنه. این فتاوای احتیاطی که فقها میدند عمدتاً به خاطر این است که یک طرف حکم براش روشن نیست. به هر حال علوم ما ناقصه، محدوده، باید هر شخصی که در هر سطحی هست به اون کسی که در سطح بالاتر رجوع بکنه تا به هر حال ائمه و اولیاء الهی که اونها برایشون هیچی مشتبه دیگه نیست. رضا علی علیه السلام فرمود که فقط قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خدا هم در قرآن فرموده ای مؤمنین، دو محور مسلم براتون هست، یکی خدا، فرمان خدا، یکی فرمان رسول. و اولی الامر هم در طول فرمان خدا و رسول امر می کند. اگر در جایی شما تنازع کردید، نتونستید مسئله را حل بکنید، برید سراغ خدا و رسول قطعا. یعنی اگه کسی واقعا بخواد حق براش روشن بشه، همه واقعیات گفته شده. خب رجوع کردن به خدا، حضرت فرمود که فرد و الله الاخذ به محکم کتابه. رجوع کردن به خدا این است که ما محکمات آیات قرآنی رو ما بگیری، و رجوع کردن به رسول این است که ما به سنت اون حضرت رسول خدا رجوع بکنیم که ما را بر محور عبودیت خدای متعال جمع میکنه. علی علیه السلام پس از رسول خدا صلوات الله علیه و آله به همین نکته اشاره کردن که اگر اختلافی دارید، واقعا دنبال حق میرید، برید سراغ این نکته. ببینید خدا و رسولش چی میفرمایند، اونها را تبعیت بکنید. اگر واقعا یک چنین مسئله محور بود، کار به اینجا نمی کشید که امتهای اسلامی و مسلمون ها در اصول و فروع با همدیگه اختلاف داشته باشن، اصول اعتقادی و فروع عملی. اگر اون راهی را که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرموده بود تبعیت بکنید، هیچگاه گمراه نمیشید. فرمود لن تزلوا ابدا، تأکید کرده است. لن نفی ابده، ابدا هم آورده است. من شما را به کتاب و اطرتم سفارش میکنم و در مقام معرفی اینها را با دو انگشت سبابه معرفی کرد که هیچ کدام بالاتر از دیگری نیست. اینطوری نفهم که این یکی بالاتر باشه، این دو انگشت رو بیاد. حالا کجندیشا به جای اطرتی میگن سنتی، با اینکه خودشون اهل سنت در کتب زیادشون اطرتی آوردن. حالا قبول، همون سنتی هم باشه، ما به این سراغ سنت پیامبر صلوات الله علیه و آله، روایات مسلمی که خودتون در کتابهاتون به طور متواتر آورده اید و امت رو بعد از خودش به 12 نفر ارجاع داده، هم مشخص کرده اینها از قریش، از بنی هاشم هستند و همین که اسمشون رو آورده که دیگه هیچ ابهامی نمونه. علاوه بر این در خطبه غدیر اسم همشون رو به طور کنایی آورده، اسم مهدی علیه السلام رو هم حضرت الله آورده است که انشالله دوستان سعی کنن این خطبه غدیر رسول خدا صلوات الله علیه و آله یک مرتبه مطالعه با ترجمهش بکنن. در کتابهای گوناگون مستقل هم چاپ شد، این باید کتاب درسی بشه. متاسفانه نظام فرهنگی ما هنوز اون کمال رو پیدا نکرد. به هر حال هیچ ابهامی نیست. قرآن کریم هم میفهمد که بابا شما میخواید تو مسیر حق برید، اون کسی که خودش تو راه حقه و نباید کنترل بشه، او سزاوار تبعیت است. یا اونی که باید کنترلش کن، افمن یهدی الالحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اگه کسی واقعا عقل داشته باشه میفهمه دنبال صلاح دنیا و آخرت باشه، قطعا دنبال امیرالمؤمنین و اهل بیتش علیه السلام میره. در هر مقطعی ها نه تنها اعتقادن بلکه عملن. مرحله اعتقاد اولشه، مرحله عمل بعدشه. این کلام همیشه زنده است، نه اینکه ما برای اینکه تشیع رو انتخاب بکنیم فقط همین بعدش دیگه تموم شد. ببوسیم این همه معارف عملی نورانی اهل بیت المسلمون رو کنار، نه اینا گفته شده برای اینکه جامعه صالح تشکیل بشه. اینا قانون اساسی ماست که هر حال نظام پیدا بکنه، در مسائل کلی و جزئی ما جاری بشه. خود امام حسین علیه السلام فرمود ان مجاری الامور بيد العلماء بالله، مجاری امور به دست علماء آگاه به معارف دین است. به هر حال امام حسین علیه السلام یکی از ویژگی های حرکتش آگاه کردن بود، اتمام حجت بود، تا بر کسی حقیقت مخفی نمونه. هر کس میاد چه به طرف حق چه به طرف باطل با روشنایی بیاد. لذا با عده‌ای که برخورد میکرد این آیه رو ازت میخوند: لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدا میخواد امتحان بکن. این امتحان در اون زمان بود، در همه زمانها برای امت اسلامی هست. لذا امام حسین علیه السلام تنها یک شعار نیست، یک حقیقت است. نباید به شعار تنها ما اکتفا بکنیم، باید حقیقت زندگیمون بشه. ببینیم زندگیمون حسینی علیه السلام هست یا این که نیست. حقیقته یعنی شیطان هم هی میخواد انسان رو از حقیقت دور بکنه. گاهی اصلا دنبال شعارش هم انسان نره، گاهی نه فقط به شعار انسان را سرگرم بکنه، دیگه به امور دیگر توجه نکنه. خود امام حسین علیه السلام شعار نداد، خودش فرمود به لشکریان حر که من آمدم برای احقاق حق و کسی سزاوارتر از من به احقاق حق نیست، چون خودش به ظاهر تام حق. اینم دعوت شما. من آمدم با اهل بیتم برای احقاق حق، احیای حق. و ای کسی فقط شعار بده دیگه، چرا اهل بیتشو به زحمت بندازه؟ نمیخواد هم اهل بیتش در مسیر احیای حق باشند و هم به دیگران نشون بده که اول از خودمون مایه میذاریم. لذا در قضیه مباهله عرض کردیم، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود منم و جانم علی علیه السلام است و زنانمون و فرزندانمون. و اون مسیحی فهمید این نکته رو، اما کاملا نفهمید. به مسیحیان گفت که اگر دیدید این شخص با خاندانش میاد، شما کنار بکشید، باهاش مهاجه نکنید، معلومش حقه. چون هیچ شخص عاقلی خودش رو و خاندانش رو همینطوری به خطر نمیندازه. مباهله یعنی دعای نزول عذاب از جانب خدا بر اون کسی که حق نیست و خدا این رو عمل میکنه. وقتی چهره ها رو دید کنار کشیدن، گفتن اعلام میکنیم جزیه میدیم. و خودش گفت اینها یک چهره هایی هستن که اگر دست به دعا دراز بکنن دمار از خلاصه یک نصرانی نخواهد موند. نتیجه این که هر کس دلش بیشتر میتبد به امام حسین و مرام اون حضرت باید بیشتر مایه بذاره از خودش و خاندانش. این نکته مهمه، ما از عاشورا درس میگیم. امام حسین علیه السلام مشکلات بسیاری که قابل تصور نیست برای ما تحمل کرد. یکی از اون مشکلات مشکل تحمل تشنگی است. خدای متعال روضه تشنگی رو خونده. یا موسی صغیرهم یمیت ولد. کبیرهم جلده منکمش. تشنگی اونقدر بالا میگیره، اطفال امام حسین رو به مرگ میروند. بزرگانشان مانند مشک خشکیده میشوند. ازا در چنین روزی که اون ملعون ازل و ابد نامه نوشت که فرمان که میرسه آب رو ببند، بریم به در خانه اون باب الهوایش. امام زمان علیه السلام رو دعوت کنیم. امام حسین علیه السلام آمد، طفل شیرخواره اش رو برای اتمام حجت، برای اینکه دریای رحمت بیکران الهی به تلاطم بیفته آن را روی دست گره. خودش دیگه این سربازش رو آورد. سربازهای دیگرش رو خودش مجهز میکرد، اما این سرباز تجهیزاتش با خودش بود. فرمود اما ترونه او ای بیا دل از راحت جا. آیا نمیبینید این فرزندم مانند ماهی که از دریا از آب بیرون میفته پر و بال میزنه، داره پر و بال میزنه، از پر و بال زدنم افتاده. از بند تشنگی زنش به دوش باباش. سفیدی گلویش نمایان بود. یبن الازهر آقا تیرس شعبه چه گرد به گلوی راز و گلی از غر فز و بنده من الازون الازون
جگرم خون شده تا خون جگرم گردان تو که از حال دل سوختم با خبری یبن الحسن تو که از حال دل سوخته با خبری کرمی کن که ز خود بی خبرم گردانی توسن نفس مرا برده به صحرای عدم چه شود در حرم خیش برم گردانی آقا جان عمر من بود شب تاری و بگذشت به خواب بلکه بیدار به وقت سهرم گردانی هرچه هم سنگ بد راه تو هستم چی شود که به یک نیم نگاهت گوهرم گردانی پسر فاطمه جز در خانه تو هیچ دری را نزنم گرچه چون باد صبا در به درم گردانی یعنی میاد یه روزی که بگن فلانی به عشق اهل بیت جون داد گرچه چون دانه اشک از نظرت افتاده باورم نیست که دور از نظرم گردانی در قحط آب رزم تو نوزاد دیدنیست در هل هل صدای تبسم شنیدنیست وقت رجز اگر چه لبت شعر گریه خواند با کام خوش بوسه ز کام تو چیدنی حاج آقا کاشکی مثل روز مباهله یکی پیدا می شد. کاشکی یه فهمیده تو جون بود، گفت بابا حسین با زن و بچه جا آمده. شاید هم فهمید که چاره نداره اونا رو آگاه کنه. یه طبل شیش ماه رو گرفت سر دست، بلکه برگردن و بلکه ببهمن. این کربلا و این حرم و این سپاه من یک جا به نام قبقب سرخت خریدنیست علی جانم. یک جا به نام قبقب سرخت خریدنیست. این تیرها که حلق تو را پاره می کنه، وای این تیرا گلق تو را پاره می کنن، بر سنگ هم برسانن بریدنیست. این نیزه ها کدام برای گلوی توست؟ یا صاحب الزمان یه بچه شش ماه رو دست حجت خدا این همه نیزه، این نیزه ها کدام برای گلوی تو؟ اول به قلب خسته بابا چشیدنی، قنداق نیست قلب حسین از روی دست، خون خدا ز دست و محاسن چکیدنی. نمیدونم از خیمه شروع کنم. الحمدلله ایام دهه عاشورا دلا همه آماده. اجازه بده از خیمه شروع کنم. لا 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 به خوابارون قهر نکن من طاقت ندارم. لا 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 گل تشنه از کجا مادر آب بیارم. لا 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 به خوابارو تا نگیر دشمن سراغه. لا 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 گل تشنه می سوزم از لبهای داغه. اما چه بگم از این خانوما، رفقا همه خسته شده. اون یکی میگفت خاتون بده من ساکتش کنم، میگفتن بدینش دست رقیه شاید بلد باشه ساکتش. مادرش میگفت دیگه من خسته شدم، زینب کمکم کن بچم داره از دست میره. لا 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 به خواب آروم مشک سقا شد پاره پاره. لا 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 گل تشنه آسمون هم ابری نداره. خدایا خدایا به حق اون خونایی که حسین عرفان ناو علوی و شیعی و عاشورایی رو به ارث گذاشت تو وقعه کربلا و پاشید آسمون و هیچی زمین بر نگشت. خدایا به اون جمله نابش که گفت حبن علی ما نزل بی ربی انه به عین الله فرج امام زمان نزدیک بگردان. زمزم خون جاری است از گلوی پارت. زمزم خون جاری است از گلوی پارت. اهل حرم در طواف به گرد گهواره ات. اهل حرم در طواف به گرد گهواره. خواهرم گریه کن های های. خواهرم گریه کن های های. امان از دل من وای وای. ببین که خانده تیر دشمن برای علیم لای لای. علی جان علی لای لای علی. علی جان علی لای لای علی. علی جان علی لای لای علی. علی جان تو علی رو ساکت کن. علی جان علی لای لای علی. علی جان زمزم خون جاری است از گلوی پارت. اهل حرم در طواف به گرد گهواره‌ات. خواهرم گریه کن های های. خواهرم گریه کن های های. امان از دل من وای وای. ببین که خانده تیر دشمن برای علیم لای لای. علی جان علی لای لای علی. رحمت خدا به این نالا. تیرس شعبه بگو چگونه خوابت نمود. تیرس شعبه بگو چگونه خوابت نمود. غنچه نشکفته بود یا گلابت نمود. گلاب عشق مرا خون گلوی تو را. گلاب عشق مرا خون گلوی تو را. به آسمان میبرند فرشته های خدا. به آسمان میبرند فرشته های خدا. خزانی شده رنگ و بویت. میچکد خون ز تار مویت. چه کرده با گلوی تو تیر، نمانده روی از گلویت. علی جان علی لای لای علی،
علی جان علی لای لای علی، علی جان علی لای لای علی، علی جان علی لای لای علی.
این تیر اگر به کاسه چشمم نشسته بود، دیگر نداشت قصه در خون نزارت. ترسم به خیمه نرسیده جدا شوم، نمیدونم بچه این که از حال رفته باشه دیدی؟ نه، چرا بچه این از حال رفته؟ بچه موقعی که هنوز گردنش سر جا ننشسته، مادر که بغلش میکنه دستشو میگیره زیر سرش، گردنش نیفته. الحمدلله جمع ما همه جوانن، ایشالله خدا بچه بهشون داده. مدیونی اگه از ناهی یه حسین یه بار یا یه لحظه به بچه از دید علی اصغر نگاه نکنی. رفقا آقا حسینم بچه شو دوست دار. رفقا ربابم بچه شو دوست دار. خدایا یعنی اینایی که میگن راسته؟ گفت بعد چند روز دیدم رباب زیر آفتاب نشسته، غم عالم به دلش نشسته. گفتم رباب آروم باش خدا صبرت بده. گفت خانم آب خوردم. شیردار شدم. اما چه فایده دیگه علیم نیست. ترسم به خیمه نرسیده جدا شوم، این سر که مانده بر گلوی پاره پاره. آقا یه جور سر علی رو نگه دار، از بدنش جدا نشه مادرش ببینه. دسته 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 رقیه بعد تو زنجیر می شود، دیگر کسی تکان ندهد گاهوارت. مردم به حال مادرت و خنده ها کنن، هر جا به روی نیزه نماید اشاره. هر کار کرد بلشگر آب این طرف نیومد، هر کار کرد بذار از اون سمت بگم، هر کار کرد یه دل به سمت حق بر نگشت. خدایا حسین همه چیزشو در راه علم ما داد، و بدل محجته فیک لیستن قفه بانک من الجهاله. اما جهالتشون تمومی نداشت، گفت هرمله حسین رها کن، به زرشو بزنی حسینم جان میده. یه دفعه ببین سر علی اصغر به بازوش به پوستی آویزانه، سر مبارک و گرفت سمت آسمان، خدایا ببین با حسین و بچه ها چی گردن. از ده دلت به عشق علوی فریاد بزن یا حسین،
علی اصغر شو گلف رو دست، عبای مبارک پیغمبر و ردوش مبارک الله، اومد به زبط قوم دقاد یا بقیت الله، جلال عجیب مردمی ای اهل کوفه برامی، این طفل جان نداره، خواهد که آب گوید اما زبان ندارم. دیشب به گاهواره تا زبالا لمیزه، امروز روی دستم دیگر توان ندارد. عمر شما مردم کارو به کجا رسوندن؟ عزت خدا فرمود مردم اما در اوله و کیفه یتلزاد شد، مگه نمی بینید علی از غرب چگونه از دشنگی دست و پا می زنه؟ علی از غرب رو بگیرید و خودتون زیرابش کنید، خدا رحمتش کنه عاشق محمود تحریری رو. این جمله رو بگم، روح پرفتوه او و همه عزیزان دست رفتمون فیض ببرن. فرمود وقتی جنازه منو درن داخل خاک میذارن، روز علی اصغر بخونی حسین جان حسین حسین جان حسین جان، ملت به من گذاری یک جرعه آباری، بر کودکی که در تن جز نیمه جان ندارد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله بده مای شهدانا و به امام زماننا یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخزل من خزل الدين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر عساكر الموحدين. روح همه اموات در گذشتگان از ایران خاک شاد بفرما، توفیق اطاعت و عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما، فرج آقا امام الزمان علیه السلام نزدیک بگردان، دل نازلین حضرتش از ما راضی و خوشنود بفرما، روح امام امت شادتر بگردان، مقام شهدامون عالیز متعالی بفرما، سایه مقام معظم رهبری از ذر من کم و کوتاه مگردان، اموات حاضرین، اموات صاحب البیت، اموات من حقی، همه دوستان امیر المؤمنین که در این محفل و مجلس بودن اما جاشون خالیست، مخصوصا مرحوم حاج آقای تحریری، حاج عبدالله طه اجلی شیرازی، حاج احمد آقا نعمت الله خانی شهید، غلام علی رجبی شهید کلانتری، شهید فرزاد، روح همه شون رو شاد بفرما، همه شون رو زر زفر یعنی از غرب و عبدالله محشورشون بگردم، به ما توفیق اطاعت و عبادت و بندگی عنایت بفرما، رزمندگان اسلام در هر نقطه ای از عالم که هستن، خصوصا برادران و خواهران فلسطینی و عراقی و افغانی و لبنانی، بر دشمنان اسلام موفق و مؤیدشون بدار، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤیدشون بدار، ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی قرار بده. خدایا خدایا قائم انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.